گو با گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به سابقه سیاسی و تاریخی موضوع عفاف و حجاب و موضوع حمله رضا شاه به مسجد گوهرشاد. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. خانم دکتر نیره قوی، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب، و خانم دکتر مینا اصلانی، رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور، مهمان ما هستند. خانم قوی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما خانم اصلانی، به شما هم سلام عرض میکنم و خیر مقدم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند.
خانم قوی با شما آغاز میکنیم. علت نامگذاری 21 تیر ماه به عنوان روز عفاف و حجاب رو بفرمایید که چی هست، سابقه تاریخی اون رو یک بررسی داشته باشیم.
قبل از اینکه من بپردازم به اینکه یکی از سیاستهایی که رضا خان داشت در کشور ما بعد از حالا دوره قاجار که شاید یک نفوذ فرهنگی رو میبینیم آغاز میشه از طرف غرب، در دوره رضا خان شاید در همین موضوع مورد بحث ما به اوج خودش میرسه. من اجازه میخوام قبل از اینکه برسم به اینکه ایران رو بررسی کنم، اسلام رو در واقع و جهان اسلام رو یه نگاهی بهش بکنیم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم این نوع نگاه که غرب ارزش‌های دینی رو، ارزش‌های فرهنگی یک ملت رو بخواد در واقع تحت شعاع قرار بده تا فرهنگ خودش رو غالب کنه، فقط در کشور ما نبوده، فقط در این عصر نبوده، از گذشته‌های دور بوده. شما اگر به گذشته‌های خیلی دورتر بپردازیم، جریان آندلوس رو داریم که من اون رو نمی‌خوام واکاوی کنم، اما می‌بینیم استفاده کردن از زنان و برداشتن پوشش زنان و تغییر پوشش زنان و زائقه‌ای که ایجاد میشه برای این در واقع خانم هایی که در اون مقطع بودن، یکی از ابزارهایی هست که غرب خوب میشناسه، خوب در واقع این ابزار رو تأثیرش رو میفهمه. تا در عصر حاضر شما باز قبل از ایران امان الله خان رو در افغانستان میبینید. بحث کشف حجاب در اونجا شاید شروع میشه، ولی خب با اون در واقع شرایط فرهنگی که خود افغانستان داره به نتیجه نمیرسه. اما در ترکیه آتاتورک رو میبینیم قبل از رضا خان، اون اندیشه غرب که بالاخره باید این عفاف و عفت رو از زن مسلمان گرفت و بعد در جامعه اسلامی نفوذ کرد و بعد بین مسلمانان نفوذ کرد، این ابزار رو عرض کردم خوب شناخته. لذا شما میبینید که در ترکیه غرب موفق میشه که با استفاده از این مسیر و این ترفند به اهداف سکولار خودش و سکولاریزه کردن جامعه ترکیه بپردازه. حالا در کشور ما که در واقع مورد بحث ما هست، رضا خان رو میبینیم. رضا خان آیا بدون پیشینه این کار رو میکنه؟ بدون الگو این کار رو میکنه؟ نه. به نظرم میرسه که خود رضا خان، شخصیت رضا خان، شاید نوع فرهنگی که در اون رشد کرده، میزان سوادی که داره و متاسفانه میزان خودباختگی که در مقابل تفکر بیگانه داره که در ابعاد مختلف ایران در اون مقطع متضرر میشه، یکی از اون موضوعات بحث عفاف در جامعه ایرانی است. چرا میگم جامعه ایرانی؟ به دلیل اینکه ما یک پیشینه کهن ایران در نوع پوشش، فرهنگ و اینکه این پوشیده بودن برای مرد و زن، نه فقط برای زنان، در واقع عفاف رو میخوام بگم نه حجاب رو. وقتی ما از حجاب حرف میزنیم فقط زنان مورد نظر ما هستن، یک حد و حدود شرعی رو رعایت کنن. ببینید رضا خان در 1314 در ایران کشف حجاب رو اعلام میکنه، اما شما این رو دقت بفرمایید، حادثه گوهرشاد قبل از اینه. یعنی اصلا خیلی ها تصورش اینه خب اوج عمل کرده رضا خان کشف حجابه. یه مقدار میخوام شنوندگان عزیز با من همراه بشن، یه مقطع زمانی که رضا خان به ترکیه میره و در اونجا میبینه که خب جامعه و فعالیت زنان و اون شاید اون رشدی که تو اون مقطع به نظر اون میرسه خیلی بزرگ و عظیم هست و تصمیم میگیره جامعه ایران زنانش رو شکل در شکل و در ظاهر به اون شکل در بیاره. چرا؟ او در یک فرهنگ دینی بزرگ نشده، رشد نکرده، متاسفانه هویت فرهنگ ایرانی خودش رو هم باخته. لذاست که به دنبال یک شاید راهی، یک مسیر، یک افقی میگرده که بروز پیدا کنه و به نظرش میرسه زنان ایرانی با غربی شدن در نوع پوشششون که این تسری پیدا میکنه به نوع رفتارشون، به نوع حضورشون در خانواده، به نوع گرایششون، کنششون که بعدها این تأثیرات رو ما میبینیم. اون میگه خیلی خب اگه زنها پوشششون رو بردارن، اصلا صریحاً میگه اگه چادر رو از زنها ایرانی بگیریم، مسیر رشدشون و مسیر مشارکت سیاسیشون در اجتماع در واقع باز میشه. لذا تو مقطعی که رضا خان هست، من به نظرم چند مقطع باید برکشف حجاب در نظر گرفته بشه. اوجش هم گوهرشاد نیست. ببینید در سال 1307 در دوره رضا خان، 1304 دیگه رسماً هستن، 1307 ده دی 1307 مجلس رو با حالا با اون ابزار زوری که همیشه داشته، در مجلس در دوره رضا خان قانونی تصویب میشه مبنی بر اینکه متحدالشکل بشه لباس مردان. یعنی اون شکلی که اون لباس و اون پوششی که مردان در دوره رضا خان داشتن سالها قبل تبلور فرهنگ ایرانی در پوشش بوده، اون باید تغییر پیدا کنه. کلاشاپو باید اجباری بشه. از 1307 تا 1314 که رضا خان قانون کشف حجاب برای زنها رو هم اعلام میکنه، در این در واقع مقطع زمانی هست که شما حادثه گوهرشاد رو هم میبینید. در یه مقطع رضا خان اقداماتی رو انجام میده بعد از سفر ترکیه، میاد شمس رو، کانونهای ویژه زنان در واقع تشکیل میشه، در اون ما هاجر تربیت رو میبینیم، صدیقه دولت آبادی رو میبینیم، شخصیت هایی مثل فاطمه سیاه که اینا همه بعدن نقش دارن در اون مقطع، در شکل های مختلف بروز پیدا میکنه نقش هاشون. کانون های تشکیل میشه که شمس در رأس اونهاست. کار اون چیه؟ اینکه قبحه، بیهجابی در جامعه ریخته بشه. عده‌ای در مدارس در اون مقطع مأمور میشن از مقطع سال اول تا چهارم دبستان رو اختلاط رابطه بین دختر و پسر به وجود بیارن. از طرفی مردها باید اجباراً لباس رو عوض کنن در مراکز دولتی و از طرف دیگه روحانیون رو مجبور میکنه به اینکه اون لباس رو در بیارن، مگه حالا یه عده خاصی که مد نظرش بوده. این یه زنجیره، شاید این یک فرایندی هست که ما در اون فرایند رضا خان رو میبینیم و بیهجابی میشه ترجیح بلا مرجعی که در نشریات تبلیغ میشه. گوهرشاد در شرایطی شکل میگیره که مشهد به دلیل مذهبی بودن در واقع مقاومت میکنه در مقابل این ترفند رضاخانی. حالا مدارس، کانون ها همه جا فعالن، ولی روحانیت رو ما در طول تاریخ شیعه همیشه پیشتاز دیدیم در حفظ ارزش ها. لذا شما میبینید که آیت الله اردبیلی، در آیت الله سید یونس اردبیلی رو ما در مشهد داریم که به رضا خان اعتراض میکنه و بعد آیت الله حسین قومی برای گفتگو با رضا خان در واقع از مشهد به تهران میاد. در این مقطع زمانی وقتی او به حضرت عبدالعظیم میرسه، نه تنها موفق نمیشه با رضا خان گفتگو کنه، داله بر این که شما حق نداری فشار رو بر مردان جامعه داشته باشی. ببینید عفاف زدایی رو، حق نداری این رو فشار رو داشته باشی، اجبار رو داشته باشی. اصلا هنوز کشف حجاب زنان شروع نشده. در اون مقطع میبینیم که ایشون دستگیر میشن، ممنوع الملاقات میشن. بعد از این جریان شما میبینید که جریان گوهرشاد پیش میاد. اعتراض روحانیت و حالا سخنرانهایی که در اون مقطع زمانی مثل بهلول و دیگران در مشهد انجام میدن، اینا همه باعث میشه که رضا خان دستور بده اون اوج فشار رو. یعنی ببینید برای دین زدائی و تسلط هویت غربی و تحمیل یک هویت بیگانه به ایرانی ها، رضا خان دستور میده حمله کنن به مسجد گوهرشاد در مشهد و بعضی آمارها نشون میداد 1600 نفر در حادثه گوهرشاد تکه تکه شدن و گم و گور شدن، حتی 2000 بیشتر از این و تا نزدیک 5000 زخمی. البته میگم آمارها معمولا در حوادث تاریخی متفاوته دیگه، در مسجد گوهرشاد ما زخمی و کشته داریم. بعد از این جریان شما میبینید فشار رضاخان کم نمیشه. یه دی از روحانی ها فرزند آخوند خراسانی رو میبینیم بعد از اون حادثه به وضع مشکوکی کشته میشه. عده از روحانی ها تبعید میشن. عده از روحانی ها مجبور میشن ایران رو ترک کنن. اصلا ببینید روحانیون پیشتاز هستن، اما در اون حادثه گوهرشاد که اوج شقاوت و اوج وطن فروشی و اوج بی‌هویتیه در واقع پهلوی اول رو ما میبینیم، حادثه گوهرشاد متاسفانه شکل میگیره و بعد از اون شما میبینید که جالبه که بعد از اون به جای اینکه جامعه از این حادثه به تعبیر حالا رضاخان که میگفت در تاریخ هست که بلند میشه میره و در اون مقطعی از روحانی ها آیت الله حائری از قم به رضاخان نامه مینویسه که نباید فشار رو باید کم کنی، شما چرا داری این کار رو میکنی؟ چون بعد شما میبینید که کشف حجاب رضاخانی هم اتفاق میفته، یعنی اون دستوری که به شهربانی میده بحث زنان هم بعد از گوهرشاد اتفاق میفته. منتها نکته ای که مهمه اینه که جامعه ما به دلیل نهادینه بودن ارزش عفاف در زنان و مردان، من تاکید میکنم زنان و مردان در جامعه، شما میبینید بعد از این حوادث آیت الله حائری ایستادگی میکنه و نامه تلگراف میزنه که خب این باید جمع بشه و نهایتا در زمان پهلوی اول که حالا رضاخان بعد از اون میبینید که همونطور که انگلیسی ها آوردن اون رو میبرن، در زمان پهلوی دوم نهایتا در سال شاید 1123 فکر میکنم در زمان پهلوی دوم این قانون به در واقع لغو این که ممنوعیت حجاب باشه ما در زمان پهلوی دوم داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم قوی از توضیحات بسیار خوب شما. خانم اصلی سوالی که مطرح هست این که چرا عفاف و حجاب اینطور مورد هجم قرار میگیره؟
بله خدمتتون عرض کنم یه بحث خیلی جدی که وجود داره رابطه بین عفاف، حجاب و پیشرفت هست. یعنی یکی از مؤلفه هایی که تو این زمینه شاید به لحاظ برآوردهای غلطی که حتی در تکمیل فرمایشات خواهر عزیزم سرکار خانم دکتر قوی کاملا به زیبایی توصیف کردن و توضیح دادن این پیشینه تاریخی رو، این نکته رو هم من اضافه بکنم که یکی از موضوعاتی که رضاخان بسیار سطحی نگرانه اون رو دنبال کرد و مقفول در واقع این فرهنگ شد این بود که حجاب و پیشرفت در یک تقابل جدی قرار دارن، یعنی هرگاه که حجاب در واقع وجود داشته باشه پس پیشرفتی وجود نداره، یعنی این تقابل رو خیلی سطحی در واقع دامن زدن و تصورشون این بود که اینها با هم قابل جمع نیستن و لذا این اتفاق افتاد و به هر حال اون ماجرای کشف حجاب و اون همه ناملایماتی که مردم عزیز ما واقعا دوچارش شدن. یه بحثش اینه که آیا حجاب با پیشرفت در تضاد هستن یا نه، که طبیعتا انقلاب اسلامی کاملا این معادله رو به هم ریخت و نشون داد که حجاب نه تنها مانعی برای پیشرفت کشور، پیشرفت علمی، فرهنگی جامعه و خانوم ها نیست، بلکه این حجاب و عفاف یک سدی است در برابر حرکت ها و رفتارهای غیر اخلاقی و اتفاقا نقطه گرانیگاه تقابل فرهنگ اسلام و فرهنگ غرب و گفتمان انقلاب اسلامی و غربی همینجاست که در واقع حجاب و عفاف یک مانعی است برای اینکه حرکت‌های غیر اخلاقی رخ نده، برای اینکه رفتارهای غیر اخلاقی اتفاق نیفته، برای اینکه جامعه آرامش پیدا بکنه. حجاب در واقع در جهت آرامش جامعه حرکت میکنه و لذا این حجمه شروع میشه به خاطر اینکه یک جامعه ای که دارای عفاف، حیا و رفتارهای عفیفانه باشه هم به پیشرفت بیشتر میرسه و هم باعث میشه که مصرفگرایی محدود میشه، باعث میشه که اون پروسه سنگین در واقع ضد بشری اتفاق نیفته، چون بی‌حجابی و بی‌حیایی و اباحه‌گری کاملا مخالف با انسانیت، با شرف انسانی، با هویت انسانی. لذا غرب برای اینکه بتونه این هویت‌های انسانی و الهی و فطری رو در جوامع مختلف از هم بپاشه و یک دست بکنه جهان رو به سمت خواسته های خودش، این در واقع گرانیگاه مقابله با حجابه، برای اینکه حجاب مانع این دستیابی استکبار به یک پارچه کردن دنیاست به اینکه در واقع تمام اون اهداف لذتگرایی رو بخواد در دنیا دنبال بکنه. یکی از اهداف استکبار برای مقابله با حجاب اینه که مردم رو به سمت لذتگرایی و در واقع استفاده بیش از حد و مصرفگرایی بیش از حد سوق بده، چون این چند تا خاصیت برای غرب داره. یکی این که تو بحثای اقتصادی او رو کمک میکنه، یعنی هر چقدر مصرفگرایی، هر چقدر مدگرایی افراطی، هر چقدر تنوع طلبی غیر منطقی در جوامع اتفاق بیفته، این سود و سرمایهش در واقع نصیب کارتل ها و تراست های چند ملیتی میشه. این یه بحث قضیه است. یه بحث قضیه اون فرهنگ در واقع منحط غربی است که در واقع یک آزادی رو داره بر مردم تعریف میکنه که این آزادی هیچ گونه منطق علمی و منطق انسانی پشتش نیست. لذا وقتی که به فلسفه غرب برمیگردیم، فلسفه غرب انسان رو در واقع یک فرد میبینه بدون اینکه در جامعه بخواد او رو تعریف بکنه، لذت فردی، خدمتون عرض کنم که مصرف فردی و رسیدن به این فردیت میطلبه که در واقع این قوانین الهی، این قوانین منطقی و قابل دفاع اجرا نشه. بس این تقابل خیلی در واقع به آسونی هم نمیشه این رو تعریف کرد، به خاطر اینکه غرب یک فلسفه‌ای داره، یک هدف گذاری برای اینکه تمام دنیا رو زیر سلطه خودش بگیره قرار داده، که قطعاً و یقیناً حجاب و عفاف مخالف این حرکته، مخالف سودجویی، مخالف تسلط بر جوامع، یعنی اینکه هویت ملت‌ها حفظ میشه، هویت ملت مسلمان ایران حفظ میشه و حجاب نقطه حفظ هویته. و لذا این چون با اون پیکره اساسی تفکر غربی سنخیت نداره و قد بر نمیتابه که یک جامعه یه دفعه بیاد الگوی جهان بشه، به خاطر اینکه حرف از فطرت میزنه، حرف از انسانیت میزنه، این رو بر نمیتابه چون داره در مقابل و در واقع سفارایی میکنه. بنابراین اگر بخوام عرایزم رو جمع بکنم، این هست که حجاب مانعی برای اباحه‌گری است، حجاب مانعی برای در واقع رفتارهای غیر اخلاقی است. شما ببینید غرب خودش داره متضرر میشه از همین مسئله، یعنی همین مسئله‌ای که شروع کرده دیگه کنترلش دست خودش نیست. هر چقدر که در جامعه غربی تحریک جنسی اتفاق افتاده، به همون میزان آرامش جنسی از بین رفته، به همون میزان خشونت جنسی و آزار جنسی در واقع بیشتر شده. نگاه به آمارها خیلی این رو تبیین میکنه. شما ببینید در انگلیس در هر هفته آماری که خودشون میدن و اخیرا هم اعلام کردن، در هر هفته بیش از 4000 مورد تعرض جنسی به زنان در کوچه و خیابان و پارک اتفاق میفته. خیلی آمار وحشتناکیه. در امریکا بیش از 35% مردمش نامشروع متولد شدن و دارن زندگی میکنن. در انگلیس فاجعه بارتره، 50% نامشروع متولد شدن. و به اذعان خود این سردمداران میگن وقتی که افراد نامشروع متولد میشن یا دچار بزه‌های اجتماعی میشن که دولت‌های اینها باید دنبال بیمارستان، دنبال پلیس و دادگاه و اینها باشن، یا دچار افسردگی و ناراحتی‌های روحی روانی میشن که باید اینها به دنبال در واقع بیمارستان و آسایشگاه اینها باشن. پس بنابراین خود غرب که این حرکت رو شروع کرد از 100 سال پیش تقریبا، یا حالا کمی بیشتر تیه دو قرن گذشته که حیازدائی رو آغاز کرده، الان خودش در ورطه و گرداب حیازدائی گرفتار شده و این آمارها داره نشون میده. و در واقع اتفاقا خیلی جالبه که خود مردم در واقع امریکا دارن به این مسئله اعتراض میکنن. وقتی که آقای ویلیام گاردنر کتاب جنگ علیه خانواده رو مینویسه و میلیون ها نسخه از این کتاب منتشر میشه و مورد استقبال قرار میگیره، نشون میده که اولین گام حیازدائی و بدپوششی و نیمه اوریانی و اوریانی متوجه خانواده شده و خانواده رو در غرب از بین برده. اینو داره فریاد میزنه. یا نویسنده دیگری که کتاب چه کسی گهواره ها را تکان میدهد، میگه که دیگه اصلا خانواده ای نمونده که گهواره ای باشه و فرزندی در مسیر طبیعی خودش به وجود بیاد و بخواد در واقع کسی گهواره رو تکان بده. بنابراین به نظرم میرسه که نقطه هدف اونها برای اینکه ایران اسلامی رو از پا در بیارن بحث حجاب و عفافه. اما خب از این طرف ما حالا انشالله در شاید روند بحث در آینده بهش بپردازیم که ما از این طرف چه ظرفیت‌های عمیقی داریم برای این موضوع. مردم ما آخرین نظرسنجی که صورت گرفته بیش از 90% اعلام کردن که ما خواهان جامعه عفیف هستیم، خواهان پوشش های مناسب به قول خانم دکتر قوی هم برای مردان و هم برای زنان هستیم. و خب این حقیقت جامعه ماست، متن جامعه ما یک حرکت مؤمنانه رو داره در واقع شاهدش هست، یعنی یک حرکت عفیفانه و مؤمنانه رو شاهدش هست. و ما باید از این ظرفیت الهی و گفتمانی حجاب استفاده بکنیم و بتونیم واقعا این الگو رو به دنیا عرضه بکنیم.
خیلی متشکرم. یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود. عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. گفتگوی روز رو میشنوید. به موضوع عفاف و حجاب میپردازیم در گفتگوی روز و نگاهی داریم به سابقه سیاسی و تاریخی موضوع عفاف و حجاب، به ویژه حمله رضا شاه به مسجد گوهرشاد. سرکار خانم قوی، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب، و سرکار خانم اسلانی، رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. خانم قوی، یک موضوعی که شاید بشه گفت در دو سه دهه اخیر ما شاهد هستیم که در کشورهای مختلف، کشورهایی که اسلامی هم نیستند، اما این توجه به عفاف و حجاب بسیار مورد تأکید جامعه این کشورها قرار گرفته، اگرچه دولت‌ها همین روند هجمه و حمله به حجاب رو همواره در دستور کار قرار دارند. چرا جوامع جهانی به این نقطه رسیدند، به اهمیت عفاف و حجاب پی بردن، و این تعبیری که خانم اسلانی به کار بردن بین عفاف و حجاب و پیشرفت چه رابطه‌ای وجود داره؟
من عرض خسته نباشید دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همه دوستانی که علاقمند هستن به دنبال کردن بحث ما. معمولا بحث های تاریخ و بحث های خسته کننده است، ولی چون موضوع عفاف و حجاب در جامعه امروز هنوز هم زنده است، هم قابل بحث، هم موضوعیت داره، به نظرم خوبه که با ما همراه باشن. و تشکر میکنم پیشاپیش از همه شنوندگان عزیز. در اتا پاسخ سوال شما که چه حرکتی رو، چرا این حرکت رو ما شاهدیم در دنیا که جوامع مختلف در واقع یک بازگشتی به این عفاف دارن، من اجازه میخوام که باز دوباره تکرار کنم عرض خودم رو که وقتی میگیم عفاف مورد بحث ما، پایبندی به عفاف از طرف مردان و زنانه. فقط این گونه نیست که بگیم خب زنها باید رعایت کنن، چون وقتی حجاب میگیم خب این در واقع موضوعیت شاید مردها پیدا نکنن، اما پایبندی به عفاف به دلیل اینکه این ویژگی یک ویژگی انسانی است که برخواسته از فطرت انسانی است، برای زن و مرد ما میبینیم اهمیت داره. چیزی که فطریست مرز زن و مرد نمیشه، جنس اینجوریست که بگیم جنس زن و جنس مرد در فطریات با هم تفاوت دارن. بله ممکنه در روحیاتشون، در بعضی از ویژگی ها و خصوصیاتشون، اما عفاف و پایبندی به عفاف یک امر درونیست، یک امر نفسانیست، لذا انسان پایبند عفافه. ما وقتی که بر میگردیم و مرور میکنیم میبینیم که در طول تاریخ بشر، به نظرم میرسه با یک نگاه تحقیقی که من داشتم، جوامع بشریه از زمانی که بحث مدنیت پیش میاد، و نمیخوام بگم، میخوام قبل از اون رو بگم، اون زمانی که حتی شاید بشر در غارها زندگی میکرده و پایبندی به اون مدنیت و جامعه مدنی، هنوز جامعه مدنی و جامعه اجتماعی، زیست اجتماعی برای بشر صورت نگرفته بوده. میبینیم که در آنچه که در آثار مختلف مونده با بررسی محققا عرض میکنم خدمتون، میبینیم که معمولا لباس و اون پوششی که داشتن چه زنان و چه مردان برای اونها آراستگی، زیبایی و اصلا موضوعیت داشته برشون. لذا در اون آثار وقتی نگاه میکنید شما میبینید که معمولا در کشورهای شرقی بیشتر و در کشورهای غربی هم بودند با این پیشینه که لباسها لباسهای موقرانهی بوده، یعنی لباس نشانه هویت بوده، در واقع نشانه بوده، یه ابزار بوده و در مجامع رسمی تر پوشیدگی بیشتر و حضور موقرانه تر و رفتار عفیفانه یه فرهنگ بوده که رایج بوده. بعد از اون عرض کردم در فطرت ما این رو داریم، در پیشینه تاریخی هم داریم. میرسیم به ادیان. میخوام پاسخ سوال شما رو بدم. وقتی به دینها نگاه میکنیم، از دینهای کهن ادیان ابراهیمی، دین یهود رو داریم، دین مسیح رو داریم، دین زرتشت رو داریم در کشور خودمون و حالا تفکرات دیگه مثل بودا، شینتو و ادیان و آیین‌های اخلاقی رو وقتی بررسی میکنیم بدون استثناء، اصلا استثناء بردار نیست، همه ادیان و آیین‌های اخلاقی به بحث افاف پرداختن، یعنی براشون موضوعیت داشته. یکی از موضوعات محوریشون اتفاقا پایبندی به افاف بوده در جامعه انسانی، برای اینکه جامعه انسانی بتونه حضور انسانی داشته باشه، حضور سالم زن و مرد برای زیست اجتماعی در کنار هم. وقتی زیست اجتماعیش رو در واقع شکل میگیره و زیست بشر به طرفی میره که حضور زنان در جامعه پررنگ تر میشه، میبینیم که اتفاقا با اتکای به اون پیشینه فرهنگیشون کشورها و با توجه به آموزه های دینیشون فرهنگ افاف رو به شدت بهش پایبندن. لذا در دین یهود ما افاف رو داریم، شاید در بعضی از مقوله ها سخت‌تر داریم، یعنی احکامی رو که داریم حتی در دین اسلام شاید تسهیل شده این احکام. لذا شما در تورات این رو میبینید، در کتاب مقدس این رو میبینید، چه در سفر در عهد عتیقش، در عهد جدیدش که زنها نه فقط حجاب داشته باشن یا پوشش، بلکه مردها و زنها پایبندی به افاف رو باید داشته باشن. در دین زرتشت هم همینطوره. اون پیشینه کهن فرهنگی ایران با دین زرتشت و آموزه‌های دین زرتشت، از یک خانم زرتشتی و از یک مرد زرتشتی در کشور ما، شما لباس‌هاشون رو ببینید، برگردید مرور کنید، ببینید چقدر این لباس زیبا، موقرانه، عفیفانه است. این یه پیشینه پس در فطرت ما داریم، در پیشینه تاریخی داریم، در ادیان هم داریم. اسلام دین جامعی است، دین ازلی و شاید دین ازلی و اون تفکر ازلی که خداوند و در واقع دین، چیزی به نام دین در فطرت بشر قرار داده، تبلورش رو ما در یک دین جامع و ابدی مثل اسلام میبینیم. لذا در اسلام قبل از این که من میخوام بگم شنوندگان عزیز، مخاطبان عزیز ما دقت کنن، همیشه در جامعه میگیم حجاب مصداق زنه، اما من میخوام تکیه کنم و تاکید کنم در اسلام ما عفاف رو داریم و خطاب عفاف به زن و مرد است. اول خداوند وقتی که میخواد بگه رفتار عفیفانه در نگاه خودتون داشته باشید که مصداق بارز عفاف، میگه قل للمؤمنین، بعد میگه قل للمؤمنات. وقتی که میگه سرتون رو، در واقع چشم هاتون رو فرود بیارید و نگاه آنچنانی، نمیگه نگاه نکنید، نگاه و دیدن با نگاه فرق میکنه. اون عمق نگاهی که بتونه تأثیر بگیره از مخاطب، وقتی که خداوند میخواد ما رو ایجاد تنبه درمون بکنه، اول به مردان میگه. پس در مقوله عفاف چه بسا در اسلام خداوند توجه کردن به رعایت عفاف در مردان رو مقدم بر زنان میکنه و میگه قل للمؤمنین، آیه بعدیش میگه قل للمؤمنات. ببینید، اما این نکته است، علاوه بر نقطه مشترک زن و مرد که باید اون قصد بصر رو داشته باشند و از کارهای زشت و اون تبرج خودشون رو نگه دارن، زن موجودی است که ما در آموزه‌های دینی داریم، حضرت امیر می‌فرمان ریحانه است. این گل بودن، ریحانه بودن، ظریف بودن و اون ویژگی زنانگی رو داشتن، این باعث میشه خداوند این گوهر رو یه توصیه های دیگه ای بهش بکنه. این موجودی که به نظر من شاید در بسیار از ویژگی های عاطفی، احساسی و زیبایی بی‌بدیله، بی‌نظیره و ویژگی های خودش رو داره، یک عطای خداوندی است. لذا خداوند او رو در یک شاید بگم خطابات گسترده تری از مردان در مورد رعایت عفاف و بعد حالا پوششش قرار میده. و این به دلیل ارزشمندی زنه، به دلیل اینکه شاید تأثیرگذاری زن